بسم الله الرحمن الرحیم. شب پنجم محرم 96، مسجد شهرک صادقیه.
علامت برشانش تشغف و از حال رفتن نداره. وقتی به اومد و شما خبر ندادید. آزار نبی و سیف لتبیدن لیبیدن و الله زهبت ان نبوتون بنی اسرائیل الی الابد. این همون نبی و سیف، این همون پیامبر شمشیر که شما را از بین خواهد برد و با اومدن او هم نبوت تا ابد بنی اسرائیل رخت برد. آزار نبی و سیف، همین عبارت رو با غیرهای راهب در اون جریانی که همیشه دیدید در سفر کاروان تجاری ابو طالب به شام و وقتی که بحیرا منتظر پیامبر اکرم بود و نشانه ها رو در ایشون دریافت و فازان علی و سید، این همون پیامبر شمشیره. خب میدونید همونطوری که امروز یک امر مسلم و متسالم بین ادیان هست که یک منجی خواهد آمد و دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد، در بین همه ادیان گذشته و انبیاء سلف هم این فرهنگ قطعی و این بشارت حتمی وجود داشته که پیامبری در آخر زمان ظهور خواهد کرد و بساط بت‌پرستی و بت‌پرستان را از روی کره زمین جمع خواهد کرد. این فرهنگ قطعی بین همه اهل دین و اهل دیانت و اهل توحید گرچه در قلت و در ضعف بودن وجود داشت و همه منتظر این پیامبر آخر زمان بودن و ظاهرن در بین این امتهای صالحه چیزی که بین اونها معروف بود نبی و سیف بود، پیامبر شمشیر، چون کفار به همین راحتی دست از کفرشون و اون دم و دستگاه الهادیشون که بر نمیدارن. اگر قرار باشه بعد از مدتها و قرون متمادی بساط بت‌پرستی جمع میشه، راهکاری برای چاره جز شمشیر نیست. لذا نبی یوسف و اون کسی که قرار بود بت‌پرستی جدی و آشکار را از روی کره زمین محو کنه، این یک امر مسلم بین ادیان بود و این یکی از اصلی ترین مأموریت‌های پیامبر اکرم بود. خدا لعنت کنه ابلیس و ابلیسیان رو که پیامبران الهی رو خشونت رو ترمی کنن. میگن آقا نما کنید نبی و سید هم نشونه شما پیامبر شمشیر نکنه. آقا از ابتدای حبوط حضرت آدم طبق برخی تواریخ ها به اصد حضرت نبی اکرم 6800 سال زمان طول کشید. امهال و مهلت الهی، حلم الهی در مقابل این جبلان کفار و این تجاوزگری ها و تعدی های کفار و اهل توحید 6800 سال به طول انجامید. 6800 سال کفار در اکناف و اطراف عالم فقط به اسم خداپرستی و به اسم نبوت همه‌ور بودن. اگر کسی اسم الله رو می‌آورد، اسم انبیاء الهی رو می‌آورد، می‌کشتن، می‌سوزاندن، قطعه می‌کردن، زکریای نبی رو لای درخت اره کردن، ابراهیم خلیل رو در منجنی و در آتش انداختن، بنی اسرائیل یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم دچار بودن، عیسی ابن مریم رو میخواستن به صلیب بکشن. این خشونت ها مال کیه؟ مال دستگاه کفاره. این حل در تمام این مدت برای کیه؟ برای دستگاه الهیه. عرض کردم دو پیامبر طوری کتک میزنن که چند روز در حالت اغما قرار میگیره. حالا خشونت چون بس به دستگاه مؤمنی نخیر، بعد از 6800 سال امهال و حل و تحمل و تحمل، خدای متعال تصمیم گرفته بود یک قدم تاریخ رو به جلو ببره و تکامل تاریخی ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی بعد از 6800 سال عدم امنیت برای کلمه توحید، 6800 سال عدم امنیت برای نبوت انبیاء الهی و از اونجا که کفار بعد از 6800 سال هم نمیخوان دست از کفر و عناد و انکارشون بردارن، بعد از این همه مدت نبی یوسف و پیامبر اکرم مبعوث میشن تا مأموریت اولشون که برچیدن بساط بت‌پرستی جدی از کره زمین هست محقق کنن. در طول این مدت موحدین و معتقدین به نبوت رو می‌سوزاندن و آتش می‌زدن. سوره بروج رو ملاحظه فرمودین، قتل اصحاب الاخدود یک گودال بزرگی کندن و همه در آتش ریختن، همه رو در اون گودال ریختن و آتش زدن و ما نرمون به نام الله علیه و به الله عزیز الحمید فرمادر شد که اینا به توحید ایمان آوردن، به خدای یکتا ایمان آوردن. یه همچین وضعیتی بود، موحدین همچین وضعیتی داشتن. خدای متعال این همه حلم کرد و در تواریخ نقل شده که وقتی همه اینها رو در گودال ریختن اصحاب اخدود رو، یه مادری با یک نوزادی باقی موند. این یه مقدار هم گفتن یا ایمان یا دست از ایمان به توحید نمونه، و همه توی گودال آتش میکنیم. گفتن نه، ما بر سر حق و حقیقت میمونیم و همه وارد گودال شدنیم. مادری و بچه چند ماهش باقی بود، به تردید افتاد به خاطر این بچه بیگناه که آیا وارد آتش بشه یا نه، تقیه کنه و مثلا جون این نوزاد رو نجات بده. طبق روایات اونجا نقل شده که اون خورسال و اون نوزاد تکلم در اومد و گفت مادر تردید نکن و دین خدا و توحید مهمتر از این حرف هست و وارد آتش شما همه فدایی توحید باید باشید. حالا به تعبیر من داخل پرانتز عرض کنم خانمهای محترم، همونطور که مردها نسبت به کلمه توحید و اقامه دین خدای متعال از طریق عقلانیت و قدرتشون مسئولن، خانمهای محترم هم در تمام طول تاریخ از جمله امروز با تکیه به عواطفشون مسئولن در این عرصه. یعنی باید عواطفشون رو خرج اقامه کلمه حق کنن. این عواطف، این ورود در جبهه مقابله با کفر و الحاد و تحمل شدائدش توسط مردان، به جز این که از طریق عواطف زنانه به اونها تسلی داده بشه ممکن نیست. در کارزار جنگ با الحاد و انتقاد، این قلب مرد هر چقدر محکم باشه بالاخره دچار فرسایش و خستگی و فشار و تهدید و انواع و اقسام تقلب احوال میشه. این عواطف زنانه است که میتونه سکونت ایجاد کنه. این قلب گرفتار در مهلکه آتش کفار رو تسکین بده و آرام بکنه و اون دوباره مجددا تجهیز عاطفی و روحی و معنوی بکنه برای حضور در جبهه حق. لذا شما اگر میبینید میگن آقا فرزندداری و کار خانه مسئولیت اصلی زن نیست، از داره فقهی برش واجب نیست، پس چی برش واجب مسئولیت اصلی چیه؟ مسئولیت اصلیش به نظر کسی که در راه ادامه توحید و دین خدای متعال عواطفش رو خرج بکنه و مدیریت عواطف بکنه نسبت به این مسئله، دغدغه‌ها و حساسیت‌هاش رو تنظیم بکنه به این مسئله و دغدغه‌ها و حساسیت‌های فردی و فرعی رو به تبع این حساسیت اصلی و این عواطف اصلی معنا بکنه. اگر این کار بکنه وقت این توعه سربر می‌آوره. در شهر کوفه که همگی دست از یاری مسلم برداشتن، چطور میشه یک زن اونم با اینکه یک نفوذی در خانه داره حاضر بشه در مقابل یک شهر موظف بگیره بر اساس مسلم رو ازش محافظت بکنه؟ این نیست مگر اینکه عواطفش رو در طول تمام این مدت ولو در خانه بوده، ولو به دلیل فرهنگ جاهلی قدرت ابراز مواضعش رو در جامعه نداشته، ولو در ظاهر در انزوا بوده، اما عواطفش رو در تمام طول این مدت و حساسیت‌هاش رو در تمام این دوران متوجه به مرکز توحید که از ابو عبدالله باشه کرده بوده. یه اتفاق میفته، مدیریت عواطف نسبت به اقامه کلمه توحید هستش که مسئولیت خانم‌ها رو شکل میده و اگر ببینن شوهرشون در این راه قرار داده باید باید عواطفشون رو به تمام معنا خرج کنن. بله یه کسایی هستن زندگی روزمره دارن و توجه به مسائل مادی دارن، خیلی طبیعیه اون وقت حتی به قائل من یعنون که بگی آقا هوای نفس من و هوای نفس من چه فرق داره؟ همون فیمینیستا درست میگن اگه هر شهوات و تمنیات مادی هست باشه خودتر هوای نفس مرد هست باشه، هوای نفس من هست گردران مساوی باشه. بله اگه هوای نفس در زندگی هست باشه هستونه اصلا حق مادی رو درسته که کی گفته در هوای نفس مرد باید دستور بده زن قبول کنه؟ ولی اگر ادامه کلمه توحید هست قرار گرفت و اون مجاهدت و مردانگی و عقلانیت و قدرت قرار شد در این راه قرار بگیره، زن باید عواطفش رو لوجستیکی نگاه بکنه، فضای خانه رو با اون تنظیم بکنه، زنان خانواده رو در زمان این امر بذاره، اونها رو هماهنگ بکنه، مدیریت عواطف زن زنان خانواده رو در این مسئله به عهده بگیره. اگر مادر این مجاهد سر الله هست، بقیه رو هماهنگ بکنه، خواهرها رو هماهنگ بکنه، همسر رو هماهنگ بکنه و بزرگواران کارمان عبد الله هم چیکاری میکردن ها که اینها این طور میزدن به سر دشمن و یک ذره تردید خودش رو راه نمیدادن، این درک بالا بوده. و یعنی اینطور نبود که ما بعدا ولایت پذیری رو اینطوری معنا بکنیم، آقا دستور داده اینم قبول بکنه، امام حسین گفت ببینید تو دل دشمن یاد گفتن بله، آقا جدا مرد هم بخوام با هم که همکار بکنن بدون که درک اون کسی که زیر دست درک از بالا دست داشته باشه بعد از پنج روز بحث میشه دیگه، ما کجا میبریم بالاخره؟ بین انبیاء الهی وقتی که حضرت موسی درکی از اسرار خضر نداشت صداش در اومد، یه بار دو بار سه بار اعتراض کرد بعدش هم جدا شدن. اما این ادراک و درک و تحلیل از این حرکت امام برحق و این کسی که جبهه توحید رو میخواد جلو ببره، این زن اگر از این ادراک نداشته باشه نمیتونه همراهی بکنه. ببینید در چه سطحی از ادراک نسبت اهداف عاشورا بودن این مخدرات که اینطور ابا عبدالله رو همراهی کردن. این داخل پرانتز حالا من یاد از بحث اصلی جدا شدم، برگردیم به بحث. عرض کردیم که اصحاب اخدود امثال اینها رو به جرم توحید آتش می‌زدند. 6800 سال لذا نبی اکرم یک مأموریت محور اصلی از مأموریتشون برچیدن بساط کفر جلی و بت‌پرستی آشکار از کره زمین بود. اومدن موضع‌گیری‌هاشون رو آغاز کردن، اولا به مرکز طبق همه اون چیزی که توضیح دادیم و رسالت از بیادار بود تمنی کردن به مبدع قدرت و مظهر قدرت جامعه کفار که اون موقع اشعار جاهلی طبق روایت که عرض کردیم تقدیم کردیم بود، با قرآن و با عقلانیت الهی و با کلام و ادبیات الهی اونها حمله کردن و اونها رو به انفعال کشوندن، به جای رسیدن که گفتن بیا ما اموال رو با تو قسمت میکنیم دست از این دعوت بردار، بیا قدرت رو با تو قسمت میکنیم دست از این دعوت بردار، جوانان رو در خدمت تو قرار میدیم دست از دعوت بردار، زنان زیبارو رو در خدمت تو قرار میدیم دست از دعوت بردار. اگر نبی اکرم به مرکز جامعه اونها و وحدت جامعه کفر عمل نکرده بود این پیشنهاد ها برای چی باشه؟ کاملا حس کردن که قدرتشون تحت تعرض و حمله قدرت الهی قرار گرفته، این پیشنهادها رو دادن. اما حضرت اهل توری قدرت مادی نبود که حضرت میخواست قدرت الهی رو بر کره زمین جاری بکنه، اهل بدنستان و امتیاز دهی و امتیاز طلبی مرسوم در قدرت های مادی نبود. اضافه هم قول یا ایوان کافر لا عبود ما تقبول رو لا انتو ما بدون ما هم رو ولا هن آبود ما برد ولا انتو ما بدون ما هم رو که دعوتش رو علم کرد، دعوتش رو در اون یاد در اون روزی که همه بزرگان قریش رو دعوت کرد دعوت رو علنی کرد. در دعوت علنیش چی گفت حضرت؟ متاسفانه در طول زمان این انحرافات و این تحریفات هدیگن پیامبر رحمت اسلام رحمانی اینا درست به این معنای باطنی ازش اراده میکنن که بعد حضرت همش در حال مهربانی و رحمت بود. بله این یک بود از شخصی حضرت بود بر ممکنش هم لعنت، اما اون بود هم باید همراهش بشه که بساط بت‌پرستی جدی و اصلا میخواست برداره. لذا فرمود در اون روزی که همه بزرگان قریش و نزدیکان رو دعوت کرد، فرمود شما رو به دو کلمه خفیفتین علی اللسان ثقیلتین فی المیزان دعوت میکنم، به شهادت به لا اله الا الله و شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و دعوت میکنم. بعد این دو تا کلمه بر لسان و بر زبان خیلی آسونه، اما ثقیلتین علی المیزان وزن اعمال شما در روز قیامت سنگین میکنه. اگر این کارو بکنی چه اتفاقی میفته؟
تملکون به العرب و العجم و تنقاب لکم الامم،
امتها فرمان بردار شما میشن، مالک و فرمانبر فرمانده عرب و عجم میشین. اصلا دعوتش رو اصلا میخواست تعریف بکنه به حکومت الهی تعریف کرد، یعنی هم میخواست جامعه الهی رو تشکیل بده، همونطوری که موسی به امکان بیشتر درس کرد جامعه الهی رو با کمک بنی اسرائیل تشکیل داد، ولی بنی اسرائیل همراه نشدن در تشکیل حکومت الهی. اون چیزی که حضرت رسول محقق کرد تشکیل حکومت الهی بود. تملکون به هر عرب و العجم، اونم نه یک حکومت در جزیره العرب، عرب و عجم رو شما حاکم خواهد شد، انقیاد تمام امت ها به سمت شما معطوف خواهد شد. اینو در ابتدای دعوتش مطرح کرد. به برخی تعابیری دیگه در برخی روایات تکون رو ملک الارض، شما فرمانده و پادشاه زمین خواهید شد، ملوک الارض پادشاهان زمین خواهید شد اگر این دعوت به توحید و نبوت من رو قبول بکنید. همونطوری که وقتی در قارن بیعت عقبه با اهل مدینه مطرح کرد دعوتش رو، عباس بن نضر ظاهرن میگن که اصلا بیعت میکنه به معلومه که به نمایندگی از مردم مدینه اومد اومد خدمت نبی اکرم در عقبه، گفتش که این کاری که نبی اکرم داره شما رو اون دعوت میکنه معناش هر من علا ملوک دنیا سار جنگ با پادشاهان دنیا سار، اگه فاقتشو نداری در اینکه به شهرده نمی کنند من ما هستیم. لذا پیامبر اکرم بعد از این که جامعه الهی رو تشکیل داد 13 سال دعوت کرد مردم، از یه سری از مردم مکه را از حوض ابو سفیان ها و ابو جهل ها جدا کرد و به سمت مدینه مهاجرت کرد، حکومت الهی رو تشکیل داد و فرمان جهاد رو محقق کرد. اون فرمان جهادی که بنی اسرائیل گفتن قد اقدارم و کفاوات الهی رو آنها قائمون، طوری موضع گرفت که مردم تازه مسلمان شده حاضر به مسئله جهاد شدن. و مهمتر این مطلب هم اسدالله قاده علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام اولین قضیه که شکل گرفتن بعد خدای متعال فرمود که تبدون نغیر از آتش جمع کرده تکنون در بود. شما میخواستید اون کاروان تجاری ابو سفیان که باش نیرو نظامی نبود به دستتون بیفته، اما خدا یقید الله ایوهد قد حق به کلماته و یقت ادا برن کافری، خدا تصمیم گرفته این کفار شروع بشه ازدوالش کنه توی کنه زمین، این بودپرستی جدی عباسه برداشته بشه. حال مؤمنین چطور بود؟ حال مسلمین چطور بود در اول این قضیه؟ همچی چیزی سابقه نداشت. توی دوران خیلی کوتاهی در دوران داوود و سلیمان نبی بعد از قرنها ناظر شدن برن تو جهاد، اما لاتواهتم لاختلفتم فی المیعاد، حالی داشتید که شمای عرب که اینقدر اهل وفای پیمان بودید اگه قرار گذاشته بودید که بیاید سر جاهای بعد زیر خودتون میزدید. امیر المومنی شب هیبده ما مبارک نقش شده دیگه، سپاه آب نداشت کسی جرد داشت از جاهای بعد آب بیاره، امیر المومنی رفت از ظلمات شب آب از جاهای بعد برای مومنی آورد که 3000 ملک الهی نازل شدن در تحقیل از این حرکت شجاعانه امیر المومنی. امیر المومنی با شمشیر خودش قدرت های نظامی کفار رو در سراسر جزیره العرب شکست و مزمهن کرد. چقدر زیباست این خطبه که حضرت زهرا مشهور به خطبه فلکیه توصیف میکنم، کاملا شما نگاه کنید داره توصیف میکنه این قیام نبوی و قیام یک جامعه که در بدبختی و ضلالت فرو رفته، چطور مراحل قیام رو توصیف میده و مراحل تشکیل حکومت رو توصیف میده و میفرماید که کلما نجم قرن للزلاله او فقر فادرت من المشرکین غضب اخاه فی لهوات را، هر وقت شاخ زلالت آشکار شد دهان اژدهای مشرکین باز شد که اسلام رو ببره، نبی اکرم برادرش رو انداخت در آتش جنگ. امیر المؤمنین وارد جنگ شد و تخت مده لهب الحروب به بنان ها، داغی جنگ رو با انگشتان خودش خنک کرد و مسلمین رو به پیروزی رسوند و کفا الله المؤمنین القتال در جنگ احزاب، جنگ بدر، جنگ حنین، همه جا این شمشیر اسلام رو جلو برد، مأموریت اصلی نبی اکرم رو ستون فقراتش رو تشکیل داد و محقق کرد. علم نشبه صد بکر، علم نشبه صد بکر علیین تدبر بارد و ذکر آن که بزر کلدی هم قدر فردک. پیامبر اکرم مأموریت اولیه و اصلیشون همین مطلب بود. لذا شما اصلا اگر مقایسه بکنید باور ناپذیره در 10 سال حضورشون در مکه بیش از 50-60 قضیه و سریعه انجام داده. قضاوات در یک روایت حداقل 28 تا قضیه، یعنی جنگ ها که پیامبر اکرم خودش فرمانده حضرت انجام داده در 10 سال. جنگ یعنی شما بحران ترین وضعیت برای یک نظام سیاسی، کشته داره، اسیر داره، جمع جور کردن این خانواده های ایران داره، چطور مردم رو دوباره تحییش بکنه بیاره تو میدان. حد اقلش 10 تا قضیه محروس داریم، یعنی حد اقل سال یک بار جنگ نبی اکرم کرد این گرده کفار رو بشکنه، معادل قدرت و جزیرت رو برم تغییر بده. چطور باید مردم رو تحییش میکرد، چطور باید فرماندهی میکرد، لوازم سیاسی و فرهنگی و اقتصادیش رو میدید، هماهنگ میکرد شهدا و مجروحین و اسرا و خانواده ها و همه اینها رو، چطور نبی اکرم با مجاهدات بی‌نظیرش و همراهی امیرالمؤمنین جلو برد. از اون بعد امیرالمؤمنین عرض کنید السلام علیک یا من عجب من حملات میکن ولا ملائکت السماوات، کسی که ملائکه خدا در آسمان ها از حملات تو بر سپاه مشرکین به تعجب در میآورند که چطور با چه غلظت و شدتی از اسلام دفاع میکنید. که در برخی روایات هست بعد از جنگ احد پیامبر اکرم بدن امیرالمؤمنین به گریه افتاد از شدت جراحات که بر حضرت وارد شده بود. از اون طرف عرض میکنید به نبی اکرم که قطع رحم الکفر فی اعزاز دینک، رحم کفر رو چند از جا در راه اعظام اعظام دین خدا و لبس صوب بل مافی مجاهدت اعداد، لباس مجاهدت و لباس بلا و درد و مصیبت و جلد رو پوشید در راه جهاد با اعداء الهی، دشمنان الهی. همچی چیز رو محقق کرد نبی اکرم. فرهنگ مبارزه با کفر، فرهنگ کفرستیزی رو به عنوان رکن بعثت نهادی کرد در مسلمین، مسلمینی که دچار امتحانات امتسازی و امتسازی شدن و به نفاق گرایش پیدا کردن. همون امتحانات که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد، امت پیامبر اکرم هم بهش مبتلا شدن، امت نفاق شکل گرفت، همین که قدرت گرفت جامعه ایمانی منافقین هم بهش منظم شدن و ادعا پیدا کردن و حرکات منافقانی خودشون شروع کردن. طبق روایت اول حسنی که حاضر شد و بعضی از اصحاب پیامبر همون جایی بود که نبی اکرم قبل از اینکه وارد مدینه بشه برای اول بار در نزدیکی مدینه توقف کرد، گفت تا علی نیاد من وارد نمیشه. روایت که همونجا اولین شدت حسد بر قلب بعضی اصحاب حاضر شد، پیامبر رو رها کردن و رفتن خودشون وارد مدینه شدن که زودتر با عنوان یکی از اصحاب قدرت جدید و یکی از کسانی که در قدرت جدید بالاخره باش خودش کسی هست رایزنی ها و دم این رو دیدن و با اون بستن این رو آغاز بکنن. رضا خیلی اشتباهی کسی بکنه یک شبه قصد رو بدارد انگرد بکنیم، ولی میشه یک شبه یک حکومتی به یک کسی به حکومت برسه اگر تمایلات مردم رو با خودش هم راه نکرده باشه و ادراکات عمومی رو به نفع خودش برنگردونده باشه؟ امکان نداره. اینا امت نفاق از همون زمان پیامبر اکرم شکل گرفت، همون زمان تقدس پیامبر اکرم رو زیر سوال بردن، مدیریت نبی اکرم رو زیر سوال بردن. یک خیانت جنگی شد توسط یکی از اصحاب درجه پایین‌تر. ماجرای ستون توبه اتفاق افتاد، رفت خودش به ستون بس گفت تا پیامبر خدا من نبخشه من خداوند نمی‌بخشم. بعد از اون طرف این اصحاب درجه یک پیامبر در جنگ خیبر جنگ دیگه گفت اگه نجنگید و برگردید خیانت نظامی کردید، نجنگیدن برگشتن هیچ کس صداش در نیومد. این یعنی که مردم با خودشون تو همون زمان نبی اکرم همراه کردن، در قواعد رو دیدن. پیامبر اکرم دنبال قدرت الهی بود، تکیه به خدای متعال داشت. قبل الاقصین و ابعد الاقربین، اون موقع روابط خانوادگی و قبیله‌ای بود که مرکز قدرت سیاسی رو شکل میداد. نبی اکرم قدرت خدا رو مبنا قرار داد. قرب الاقصین، اونایی که دور بودن رابطه فامیلی و قوم قبیله نداشتن اگر موحد میشدن نزدیک میکرد به خودش از جهادت نمیدرک. و ابعد الاقصین، ابعد الاقربین، اون کسایی که بهش نزدیک بودن اگر مشرک بودن باهاشون میجنگید. فرهنگ جاهلی قوم قبیله‌گرایی رو شکست. اینها خوب بلد بودن نبض عرب رو، این منافقین رو همون فرهنگ قبیله‌گرایی و قوم‌گرایی ایستادن، گفتن علی همون کسی که بچه هاتون و پدراتون و پسرعموهاتون رو کشته، اگر دوباره خلیفه شه با ویلا. میدونید عرب به فامیل و خون و نژاد خیلی حساس بود، یه کسی که اون کشته تا قبیله با هم مدت ها میگردیدن. امیرالمومنین همه اینا رو از زیر تیر گذرونده بود. اینها تکیه کردن به همون روابط قدرت مادی که اون موقع در شکل قبیله گرایی بود، حالا امروز جاهلیت مدرن در شکل دموکراسی های دربیه. حالا باید نماز بکنیم اگر فرصت شد در ادامه بحث. قدرت مادی تکیه کردن در همون زمان نبی اکرم با این بدبستان های سیاسی بین قبایل و قدرت ها امت نفاق و همزمان با امت مؤمن تشکیل دادن و بعدش هم دولت نبوی رو قصد کردن. اما اون کاری که نبی اکرم کرد در مجاهده با کفر و بت‌پرستی جدید انقدر ریشه دوام داره، انقدر عظیم بود که این منافقین مجبور شدن با همین شعار نبی اکرم بنویسن. نبی اکرم کاری کرده بود که اگر اینا دست برمی‌داشتن از مبارزه با کفر جدید و مرد بین ایمان و کفر رو کمرنگ کردن، مردم دور امیرالمومنین دوباره جمع شدن. لذا اینا از حسادت از اینکه امیرالمومنین دوباره به قدرت برسه مبارزه و جهاد با کفار رو ادامه دادن. خیلی مسئله بزرگی ها. ببینید نبی اکرم چه کار کرد. موسی بن عمران که جامعه اداره تشکیل داد، سامری مردم رو گوساله پرست کرد. بعد از اون از مدتهای گذشت انقدر اینها ضعیف شدن که زیر سلطه کفار قرار گرفتن، انقدر به انحرافات درونی پرداختن و قدرت وحدت کلامشون ضعیف شد که بخت و نفس و امثال اینا بعد بنی اسرائیل حاکم شدن. بنی اسرائیل پراکنده شدن در کره زمین. اما اینجا دیگه قرار بود قدرت اسلام باقی بمونه. نبی اکرم کار کرد که منافقین جرأت نکردن حرف از بت‌پرستی جدید بزنن، جرأت نکردن جامعه رو برگردونن به جاهلیت اولا. نه تنها جرأت نکردن، بلکه دو تا امپراتوری زمان خودشون رو، یعنی امپراتوری ایران و امپراتوری روم رو فروپاشوندن با جهاد. ببینید نبی اکرم واسه این منافقی که اهل دنیا بودن و هر لحظه آرزو داشتن که بتونن این پوسته دین رو هم بردارن و برگردن به ثابت، چیکار کردن با این منافقی که اینا مجبور شدن طوری جهاد با کفار ادامه بدن که امپراتوری ایران، امپراتوری اون که اسمش لرزه میداخت بر دلها و چشمها و قلبها، اینها رو فروپاشوندن. همین منافقی، همین منافقی. فرهنگ مسیح‌سازی و قرآن و جهاد و نماز و روزه و اینا مجبور شدن حفظ بکنن به مقاومت امیرالمومنین، به مقاومت حضرت زهرا. لذا شما میبینید اگر امیرالمومنین در قضیه احرام البیت شمشیر نکشید، در کجا شمشیر کشید؟ وقتی دید کسی که متصدی باب فدکه با خودش برد تعمید میکنه، اونجا شمشیر کشید کشتش. خلیفه اول خالد بن ولید رو با سپاهی فرستاد که با حضرت درگیر بشن. بعد حضرت گفت این بت پرسته، اگر بت پرستی باشه شمشیر من هست. اینطور بزرگی میکرد امیرالمومنین که اینا جرأت کردن اون کارهایی که سامری ها و امثال سامری ها و علمای یهود کردن، جامعه الهی رو توحید رو ازش برداشتن و شعارهای تعدد آدم را دادن و جرأت کردن مطرح کنن. ببینید نصارا بحث المسیح ابن الله رو مطرح کردن، یهود بحث عزیر ابن الله رو مطرح کردن، بحث تعدد آلهه خدا خسر داره همون اعتقاد کثیف کفار و مشرکین رو مطرح کردن و جامعه عیسوی و موسوی رو بردن به زلالت. اینها با اینکه ابوها در زلالت عمیق‌تر و شدیدتر بودن جرأت نکردن بحث از اینکه توحید رو به هم بزنن و تعدد الهها و خدا پسر داره هم جرأت نکردن مطرح بکنن. عرض می‌کنم نه تنها در بحث اعتقاد، در عمل هم مجبور شدن طوری مبارزه کنن با کفار، دو تا امپراتوری رو رهن بشونن. به قول امروزی ها آمریکا و شوروی عمومی رو ثابت کردن، اینا همین قوم پاپتی عرب، همین قوم منافق شده دل دادن تمایلات نفاق، همین ها این عظمت کار نبی اکرم بود، این عظمت مقاومت امیرالمومنین حضرت زهرا بود. اگر اینا روز نماز و روزه و حج و اینا رو بر باقی مونده به خاطر همین مطالبه منافق دنبال اینه که برگرده بوده همون دنیا پرستی، نه جرأت نکردن. اگر این کار میکردن مردم با اون حساسیت هایی که نبی اکرم واسه مردم درست کرده بود، با اون خونی که مردم در 70 غزه و صلیه داده بودن اون داده بودن واسه از بین بردن بت پرستی جدید، حساسیت درشون درست شده بود. نبی اکرم اینا رو تربیت کرده بود، ولی اون که منافق بودن یه چیزایی اینا رو نگه داشته بود، اگر نه باز میگشتن به رب. لذا این معمولیت به خوبی محقق کردن نبی اکرم با شمشیر امیرالمومنین و با مقاومت بعد از رحلت ایشون بعد از رحلت پیامبر اکرم، مقاومت که سر این مسئله وایسادن و اونا جرأت نکردن که باز کردن به عقب و جاهلیت اولا رو دوباره زنده بکنن. همیشه اتفاقی افتاد، همیشه اتفاقی افتاد. البته یک محور دیگه حرکت نبی اکرم هم تشریع در واقع همه احکام حلال و حرام تا روز قیامت بود که اینو ان شاءالله چون فرصت نیست عزیزان رو مصدق بشم یه اشاره فردا شب خواهم کرد که این تشریع حلال و حرام تا آخر قیامت مرحله سوم بود که هیچ سابقه ای در انبیاء الهی نداشت، یعنی تشریع امت سازی شده بود از اون سفرها محققش کرد، اما محقق نشد، محقق کردن و حکومت الهی نشد. نبی اکرم هم امت الهی رو محقق کرد، هم حکومت الهی رو محقق کرد و تشریع احکام تا آخر قیامت معناش تمدن الهی، تشریع تمدن الهی بود که رو اول توضیح بدم چطور بعد بدم که به تمدن الهی، تمدن الهی بعد از امت الهی و حکومت الهی، تمدن الهی هم تشریح شد اما محقق نشد و خدا متعال خبر داد نبی اکرم که این تحقیقش در زمان ظهور خواهد بود، تمدن الهی در اون موقع محقق خواهد شد چون بعد از تو این امت نبوی دولت نبوی رو قصد میکنن و به نفاق گرایش میدن و در ازای اکشا روایاتش از همون اول بعثت نبی اکرم این خبر رو خدا متعال به نبی اکرم داد و در ازای اکشا دولت سیاهی که بعد از نبی اکرم ادامه خواهد رفت تا ظهور حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شهید. امروز هم می‌بینیم چطور به برکت مجاهدات و به برکت زنده کردن اون روح کفر ستیزی توسط حضرت امام رضوان خدا بر او، چطور امت اسلامی توسط جمهوری اسلامی زنده شده و آبرو پیدا کرد. امیرالمومنین همین قدرت‌های سیاسی و نظامی جزیره العرب رو به زباله‌دان تاریخ فرستاد، امر ابن عبدالبها رو با چی؟ با کمترین میزان عده و عده. امروز جمهوری اسلامی هم چند وقت پیش گزارشی منتشر شده بود بودجه نظامی جمهوری اسلامی 12 میلیارد دلار، بودجه نظامی آمریکا که مظهر کفر و شرک مدرن هست 600 میلیارد دلار. شما ملت ایران جلوی همچین قدرتی ایستادید با تکیه به نبی اکرم و امیرالمومنین و عبدالله حسین، 12 میلیارد دلار جلوی 600 میلیارد دلار ایستاده، 51 به 50، 50 برابر شما قدرت نظامی و مالی و تکنولوژی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای دارن. ملت ایران با تکیه به این مجاهدان نبی اکرم محکم ایستاده در مقابل کفر امروز فکر میکنم جمهوری اسلامی امنیت ایجاد کرده، این امنیت در واقع حاصل یک مطلب دیگه ایه. جمهوری اسلامی آرمانهای نهضت رو در کفر ستیزی زنده کرده و احیا کرده. معمولیت اصلی نبی اکرم در مبارزه با کفار رو احیا کرده. بله حاصلش امنیت، چون کفار امنیت قائل نیستن برای کسی، مخصوصا برای آخرتگراها. دنیا پرستا بزرگترین خطر رو برای خودشون آخرتگراها میبینن. لحظه حاضر نیستن اینا زنده بمونن، در خلاف از شعارهای عمر بشرشون در اولین برخورد میخوان حذف فیزیکی بکنن، کمان که با انقلاب اسلامی اولین برخوردشون کودتا و جنگ و حذف فیزیکی بود، گفتگو نبود که. بعد از 38 سال راضی به گفتگو شدن ملت یمن. ببینید اولین برخورد که بعد از چند ماه از استعفای اون رئیس جمهور قلابیشون گذشت، چقدر دور کشید تا عربستان و سوریهشو حمله کرد. اولین برخورد دنیا پرستا و آخرتدارها حذف فیزیکی نظام امنیت موقعی وجود داره که شما جلوی کفر بایستید و الا چه اتفاقی میفته؟ کفار به تصریح خدای متعال در قرآن کریم اولی حرفش اینه لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، دست برنداری سنگسارتون میکنیم. فیمسنکم منا عذاب الیم، یه عذاب بهتون میشه شما اگه دست برنداری از توحید. کفار اینطوری هستن. اینکه میگه مقام معظم ربه این همه تأکید میکنم بر زیاده خواهی دشمن، شناخت دشمن، عمق دشمنی دشمن، معنای دیدیش به جز حقیقت واقعی که در خارج ببینیم، معنای دیدیش که کفار همیشه میخوان آخرت گرا رو از بین ببرن و معنویت در میکنم که امنیت ایجاد بکنه برای آخرت گراها، برای کلمه توحید، برای کلمه نبوت. جمهوری اسلامی و امام بزرگوار این معنویت رو زنده کرد، این رو احیا کرد. بله اثرش هم امنیت هست. ما امنیت رو به معنی مادی شد هم دیگه که آخ مردم ببینید الان مثلا بوم نمیزنن شما منفجر شید تیکه تیکه شید. خب تو بعضی کشوره دیگه هم تو استرالیا هم امنیت هست. امنیت حاصل از مبارزه با کلمه کفر، امنیت حاصل، امنیت که حاصل شده از محافظت، محافظت از کلمه توحید و کلمه ایمان و کلمه نبوت. این رو جمهوری اسلامی رو سردم دارشون هست. لذا ابو عبدالله حسین هم که در روز آشورا شمشیر به دست گرفت، مردم ها گفتن والله لنفس و عبیه بریتن بری، به خدا قسم که روح پدرش در این متجلی شده. امیر از مومنین جلو چششون قرار بگرد. وقتی همه اصحاب به شهادت رسیدن نگاهی به چپ و راست انداخت، دید کسی نیست، معجزه الهی رو رقم زد، یک نفره در مقابل 20,000 نفر شروع کرد به جنگیدن. اینو کسی اصلا نمیتونه تصور بکنه. شما فکر نکنید این لعنهایی که اومده بر قتل ابا عبدالله چیز سردم دستیه، اینا بزرگترین معجزات رو دیدن. یکی از معجزات این بود که یک نفر جلوی 20,000 نفر ایستاد. حمید بن مسلم میگه والله ما رأیت مکسورا قط و قد قتل ولده و یاره اربد و جعشنده، تا همه کسی ندیده بودم که اینطور تحت فشار و مصیبت باشه، پسراشو کشته باشن، خانوادشو کشته باشن، اینطور شجاع دل و قوی پیکر بزنه دل سپاه. تصریح میکنه این حمید بن مسلم که از سپاه دشمن میگه و حمله میکرد به پیاده نظام کوفه، این پیاده نظام از وسط میشکاف انگار که شیری به گله گوسفندها زده باشه. این معجزه الهی یک نفر در مقابل 20,000 نفر قرار گرفت. اما دیگه به یک جایی رسید، به یک جایی رسید ابا عبدالله که این خونه ها رو بس صورت خودش بامید، این خونه ها رو بس محاصر مبارک مخلول کرد و الله بندی عشق و الهی که مایو که نمکه بوده بنت ردیه خدا را من به تو شکایت میکنم، میکنم بریم با بسن دختر شیان بردن شکایت.